ساعت 20 8 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران از مقام‌های بین‌المللی برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری منتخب دعوت کرد. کمیته اصلاح قانون اساسی مصر از روز یکشنبه آغاز به کار کرد. و شورش پناهجویان جزیره نائورو بیش از 55 میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت. سلام بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 5 دقیقه‌ای. دعوت میکنم به چند خبر کوتاه توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اثران و مقام‌های کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری دعوت شده است. عباس عراقچی در این باره افزود که دعوت از مقامات البته با تمرکز بر روی کشورهای منطقه بوده است. مراسم تحلیف حسن روحانی روز 13 مرداد برگزار خواهد شد. پیشتر چند نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با حضور جک استراو وزیر خارجه پیشین بریتانیا در مراسم تحلیف حسن روحانی مخالفت کردند. کمیته متشکل از 4 استاد دانشگاه و 6 قاضی که مأمور اصلاح قانون اساسی مصر شده است از روز یکشنبه آغاز به کار کرد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز شنبه این کمیته را مأمور اصلاح قانون اساسی این کشور کرده بود. قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری به تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری ها کمیته اصلاح قانون اساسی موظف است ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و نتیجه کار آن به نهادی متشکل از 50 تن از نمایندگان احزاب، تشکل های صنفی، رهبران مذهبی و افسران ارتش ارائه شود که به نوبه خود 2 ماه برای انجام اصلاحات نهایی مهلت خواهند داشت. پیشنویس نهایی قانون اساسی جدید سپس به رئیس جمهوری موقت ارائه می شود و او باید طی 30 روز آن را به همه پرسی بگذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حدود 125 پناهجو پس از پایان شورش در جزیره نائورو در اقیانوس در قاره اقیانوسیه بازداشت شدند. این شورش با آتش سوزی همراه بود که بخش بزرگی از بازداشتگاه پناهجویان در جزیره نائورو را تخریب کرد. بنابر گزارش ها این آتش سوزی حدود 55 میلیون دلار به این بازداشتگاه خسارت وارد کرده است. پس از این آتش سوزی 420 پناهجویی که توسط پلیس بازداشت نشدند به مرکز دیگری که در حال ساخت بود منتقل شده و در چادر زندگی می کنند. این پناهجویان توسط دولت استرالیا به جزیره کوچک نائورو در قاره اقیانوسیه اعزام شده بودند. بر اساس گزارش ها شورش پناهجویان مستقر در این اردوگاه پس از آن اتفاق افتاد که نخست وزیر استرالیا از وضع مقررات سختگیرانه تر تازه برای پناهجویان خبر داد. شنوندگان گرامی، این بود سه خبر کوتاه. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید. کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صورتش استخوانی و لاغر است، با چشم‌های سیاه و درشتش به صفحه کاغذ خیره می‌شود. همزمان با دست‌های ظریفش قلم را می‌چرخاند روی دفترچه خاطراتش و می‌نویسد: خدایا، نمی‌خواهم بمیرم قبل از آن که راهی درست در زندگی رفته باشم، راهی با معنا. نامش فاطمه است، فاطمه باقری نژادیان، دختر 28 ساله‌ای که خانواده‌اش او را به عنوان دختری شاد و پر امید اما در این حال کمتر اهل حرف زدن و بیشتر اهل کتاب و مطالعه می‌شناسند. تازه از خیابان به خانه برگشته و حالا برای خودش در گوشه‌ای از اتاق خلوت کرده است. او دانشجوی سال آخر مهندسی دانشگاه علم و صنعت است و از هواداران کاندیداتوری میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388. مادرش میگوید که او انتقاداتی هم به میرحسین موسوی داشت، اما اولین بار بود که رأی میداد.
آقای موسوی رأی داده بود، ضمن این که ایشون رأی داده میدونستم خیلی شده ایشون هم ممکن قبول نداشته باشه، یعنی سال پیشش قبلش هم اصلا رأی نداده بود دور قبل. در نتیجه اهل مطالعه خیلی پر بود، اما آدم بسیار متین و کم حرفی بود. بعد وقتی که این اتفاق افتاد دید که همون که گفتن رأی ما رو پس بدین، من احساس می‌کردم این با تمام وجودش، با وجود که آدم کم حرفی بود و صحبت نمی‌کرد، اصلا هیچی مثل که همه چی رو دیگه دوست نداشت، یه همچه حالی پیدا کرده بود چون باورش نمی‌شده. شاید
پس از انتخابات بخش زیادی از شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و گفتند که رأی آنها شمرده نشده است. فاطمه نیز یکی از آنها بود. حالا 2 سال از انتخابات گذشته. مرداد ماه 1390 است. همچنان خبرهای زیادی در مورد زندانیان و کشته شدگان انتخاباتی به گوش می رسد. در میانه اخبار خبر مربوط به درگذشت عزت الله صحابی، یکی از فعالان سرشناس ملی مذهبی، توجه فاطمه را به خود جلب می کند. صدای پدرش را می شنود که در خانه از صحابی حرف می زند. محمد باقر باقری نژادیان خودش هم از زندانیان سیاسی پیش و پس از انقلاب سال 57 است. 2 دوره هم نماینده مجلس بوده و رابطه خوبی با همسر و فرزندانش در خانه دارد. او بارها سر کوچهشان چند لباس شخصی را دیده که به نظرش بی دلیل او را و سپس خانه اش را برانداز می کنند. پدر فاطمه در حوادث پس از انتخابات از مدافعان میرحسین موسوی و کروبی، 2 نامزد معترض به نتایج انتخابات بود که رسانه های نزدیک به حاکمیت این 2 را به عنوان سران فتنه معرفی می کرد.
در روز اول گفتن خانه فلانی، یعنی خانه من که من و همسر دخترم بود، ستاد پشتیبانی از سران فتنه بوده. ما یک خانه در آذرماه سال 89 در نزدیکی منزلمون، چند متری منزلمون اجاره کرده بودیم برای اینکه پسر دوممون ازدواج بکنه. و در درون اون خانه، اینو دقت کنید، اینها دوربین ها و شنود ها کار گذاشته بودن.
این صدای محمد باقر باقری نژادیان پدر فاطمه است، نماینده سابق و یک فعال سیاسی که می‌داند اعضای خانواده‌اش به خاطر فعالیت‌های او نگرانند. فاطمه در خبرها می‌خواند که حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، برای مراسم تدفین پدرش از زندان اوین به مرخصی آمده. غروب 6 دی ماه است. خانه‌اش را ترک می‌کند و به خانواده‌اش می‌گوید که می‌رود بیرون تا هوایی بخورد. ساعت از 10 شب هم می‌گذرد، اما فاطمه به خانه برنمی‌گردد. خانواده حدس می‌زند که چون پنجشنبه است، لابد فاطمه به آرامگاه صحابی رفته. آنها همزمان در خبرها می‌خوانند که شماری از فعالان دانشجویی و سیاسی را سر خاک عزت الله صحابی بازداشت کردند. نگران فاطمه می‌شوند. تمام شب با دلهره سپری می‌شود. آفتاب که طلوع می‌کند، برادر فاطمه خانه را به مقصد آرامگاه صحابی ترک می‌کند و پدر و مادر فاطمه نیز به کلانتری مراجعه می‌کنند. اما خبری از فاطمه نیست. حالا همه به خانه برگشتند و مضطرب به هم نگاه می کنند. سکوت سنگین خانه با صدای زنگ تلفن می شکند. کسی از کلانتری شهر ری تماس گرفته و می گوید که جنازه فاطمه باقری نژادیان را در کوههای اطراف شهر ری پیدا کردند. خانه را غم فرا می گیرد. پدر صدایش می لرزد و مادر زانوهایش. آنها به پزشکی قانونی کهریزک می روند و جنازه دخترشان را شناسایی می کنند.
جسدش کبودی داشت، جای لگد بود رو ساق پاش و حتی صورتش باز احساس میشد که شاید مثلا کشیده باشن، ولی بعدها احساس کردیم شاید اینا جای شوک الکتریکی هست، یعنی چون اون موقع ما نمیفهمیدیم. ولی بعد که یک سری چیزا برامون مشخص شد که به پسرمون هم شوک دادن توی مراسمی، متوجه شدیم اینا جای اونه، چون اون موقع ما واقعا خب شرایط روحی هم طوری بود که شاید حالا دقت نمی کردیم، ولی بعدش اینجوری احساس کردیم که شاید اینا جای شوک الکتریکی هست و جای فشاری که بهش آوردن. و خب چون خیلی لاغرندام بود خیلی بدجور بود.
شماری از نمایندگان مجلس و برخی از سران کشور به محمد باقر باقری نژادیان و خانواده اش تسلیت می گویند. او نیز به بسیاری از مقامات کشور از جمله به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوه قضاییه و مقننه نامه می نویسد و خواستار شناسایی قاتل فرزندش می شود. اما نهادهای امنیتی ابتدا به خانوادهش می گویند که علت مرگ طبیعی بوده، سپس اعلام می کنند که فاطمه با خوردن قرص برنج خودکشی کرده است. پدر فاطمه این گفته های متناقض را باور نمی کند و به اعتراضات خود ادامه می دهد. او به دلیل اینکه هم خودش و هم دخترش در اعتراضات پس از انتخابات شرکت می کردند، کوچکترین تردیدی ندارد که مجموعه‌ای در حاکمیت آگاهانه برنامه ریزی کرده و دخترش را برده، حالا یا او را به قتل رساندند یا در حین بازجویی زیر ضرب و شتم و کتک ها او را کشتند. به دیدار مراجع تقلید می رود و سپس اعلام می کند که حتی آنها نیز با او هم نظر هستند.
من حتی با مراجع رفتم صحبت کردم، قاطع گفتن کار اطلاعاته. خود من احتیاطاً میگم نمیدونم آیا اطلاعات خود وزارت اطلاعات باشه، آیا اطلاعات سپاه باشه، آیا اطلاعات دیگران باشه. من چه میدونم چند تا اطلاعات داریم، اما بالاخره یقین کردم که کار اطلاعات هست. یعنی من اصیل‌ترین حرکت از دوران دانشجویی تا حالا داشتم و عشق به امام هم داشتم، مبارزم بودم، همه چی بودم. با من اینطور میکنن، خدا فریاد 70 میلیون این ملت برسه که گرفتار جنایتکارانی شدن که روی تمام جنایتکاران تاریخ رو سفید کردن. یه شانسی ملت ما آوردن در عصر ارتباطات و اطلاعات هست. یعنی بدانید که اگر این خبرها اینطوری پخش نمیشد و تو دنیا نبود، اینها شاید خاکستر ملت ما رو هم برباد میدادن. یعنی اینا حتی به جنازه طرفداران خودشون هم حمله میکنن.
در روزهای پس از انتخابات، فرزندان شماری از طرفداران جمهوری اسلامی نیز جزء معترضان بوده و راهی اوین و کهریزک شدند. محسن روح الامینی، فرزند عبدالحسین روح الامینی، یکی از آن معترضان بود که در کهریزک بر اثر ضرب و شتم جانش را از دست داد. خیلی ها می گویند که قتل محسن دلیلی شد تا برای کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک چندین دادگاه برگزار شود. اما در مورد پرونده فاطمه باقری نژادیان، اگرچه نمایندگان ادوار مختلف مجلس در همان روزهای نخست طی نامه‌ای خواستار بررسی ویژه این پرونده شدند، اما ظاهراً تصمیم بر سکوت شد. پدر فاطمه اما سکوت نمی کند و در شرح ریشه یابی نشدن این رخدادها چنین می گوید:
می دونی چرا اینا نمی زنن ریشه یابی بشه؟ چون دوام خودشون با همین جنایت ها می دونن. چون اینها که رشید نیستن که اینا سوابقشون بررسی بکنید، می بینید که اینها فقط از راه همین شیوهی که الان پدر ملت ما رو در آوردن می تونن ادامه حیات بدن.
پدر و مادر فاطمه حالا کمی شکسته تر شدند. پسرشان گوشه ی اتاق نشسته و دفترچه خاطرات خواهرش را ورق می‌زند. پدر با صدای لرزانی می‌گوید: اگر ما در برابر قتل‌ها و اعدام‌های دهه‌های گذشته سکوت نمی‌کردیم، شاید یک جایی این چرخه کشتن و زندانی کردن منتقدان و مخالفان متوقف می‌شد. مادر می‌گوید: فاطمه مظلوم بود و کم حرف. این روزها هم کمتر حرفی از فاطمه زده می‌شود. برادر از روی نوشته‌ای که خواهرش پیش از مرگ در دفترچه خاطراتش نوشته چنین می‌خواند: ای کاش همه انسان‌ها مسئله به این سادگی را درک می‌کردند. اینکه اسلحه‌ها را به طور سراسری کنار بگذارند، این حداقل کاری است که آدما می‌توانند انجام بدهند. ساعت 11 شب 13 اردیبهشت ماه 1380 فاطمه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه... یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی، نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com